گاهی زود بازدار ما اومدیم کپی کردیم از چین، که اینا اومدن گفتن که ما افرادی که تو هر خانواده‌ای که هست هر چی که دوست داره، یکی میگه من این خودکار میخوام تولید بکنم، یکی میگه سنجاق قفلی میخوام تولید بکنم، هر کی میومد یک پروپوزالی میداد گفتن آقا شما مالیات نده، خانواده‌ت هم بیمه، ما مواد رو میاریم توسط سربازامون میاریم در خونت میدیم، از اونجا میگیره فروشش هم با ما، ما بالاخره یه گوشه از این دنیا اینو به یه قیمتی میفروشیم. ما اومد گفتیم عجب چیز خوبیه، بانکای زود بازده بید. طرف وام دادیم، فقط اومد وامش گرفت بزنه به یک زخم دیگه‌اش، بعد موندیم بدون هیچ محصولی، بدون که اول آخرش داشته باشیم، فقط این اون که میخواد لوله، یکی لوله رو به قول معروف میکند و یکی قرار بود لوله رو بذاره و یکی پرش کنه، اون یارو لوله رو که میخواست بذاره نبود، یکی میکند و یک پرش میکند. این مشکلی که ما هستیم، ما اون چیز رو نداریم. الان پژوهشگاه ها برای چی به وجود اومدن؟ که اون محصولی که دانشگاه میده برسونن به حالت نیمه صنعتی، بدن به صنعت دیگه. یکی از چیزهایی که پژوهشگاه به وجود اومد چیز
خیلی همینه. خوب، خیلی خوب، من این بحث رو با این یکی دو جمله تموم بکنم که بزرگوارت استفاده کردیم، با این تموم بکنم که همین دیشب در اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، من خودم با بعضی از کسانی که همین دغدغه ها رو داشتن صحبت کردم. اتفاقا بر اساس مأموریتی که در همین حوزه مدارس مهارتی و اینها داریم، با بعضیشون خیلی محکم قول و قرار رو هم گذاشتیم که با یه سرعتی مدارس مهارتی تجارت و بازرگانی رو هم مثلا رو اندازی بکنیم. در قبل از عید 98 مدارس مهارتی حقوق رو اندازی شد. خب اینا میشن اجزاء یک موزاییک کلان. اون مثالی که من عرض کردم نه به خاطر اهمیت فقط یک انتخابات، که انتخابات اهمیت هم دارد، به خاطر اینکه کارکرد اصلی و مأموریت دانشگاه نسل سوم مگر چیست؟ شما از هر زاویه نگاه بکنید ساخت اقتصادی اجتماعی کشور است. خب این ساخت اگر با یک صدی حل بشود، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، ما می توانیم نگاهمون رو به صورت تنظیم بکنیم که هم در کل و مسائل راهبردی و هم در اجزا و موزاییک ها بتونیم سازندگی داشته باشیم. بله در خدمتون هستم.
دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم. آقای مهندس گرانمهر، شما نکته‌ای دارید اضافه فرمایید؟
عرضم بزرگ شما که طبق بیان دوستان مأموریت بس دانشگاه نسل سوم کارآفرینی شد. حالا عامل‌های مؤثر رو این کارآفرینی رو میشه تو 4 تا حوزه دسته‌بندی کرد. یکی از حوزه حوزه خدمات اسمش رو میذاریم ما، یعنی که آقا یکی بره نیازسنجی کنه، ارزیابی کنه، تا یه نفر بیاد ایده بر اون مسئله طرح کنه، بر اون مسئله رو حلش بکنه، منتج بشه به کسب کاری. و یه حوزه دیگه حوزه خروجیه، که اون ایده که اونجا خلق شده برای یک نیازی رو میادش تجاری سازی میکنه، میده دست اون کسی که این مشکل رو داره. حالا برای اینکه این دو تا وجه به هم بچسبن، ما نیاز داریم که حوزه های زیرساخت و حوزه دولت رو هم اینجا ببینیم. یه حوزه دولت منظور حوزه مدیریته.
بله.
حالا زیر ساختام موضوع اصلی بحث امروز ماست. هم نرم افزاری داریم هم سخت افزاری. تو بخش نرم افزاری ما باید سیاست گذاری هامون رو اصلاح بکنیم و همچنین توانمند سازی های لازم رو انجام بدیم تا این چالش هایی که بین حوزه خدمات و حوزه خروجی داره رفع بشه. تو بخش سخت افزاری ما کار تو دانشگاه میتونیم چی کار بکنیم، چون بحث اصلیمون دقیقا دانشگاه است. آیا دکتر فرمودن میتونیم یه سری مدارس مهارت آموزی رو اضافه کنیم به دانشگاه، هرچند من اعتقاد دارم که ما نباید بریم به این سمتی که هی مدرسه سازی کنیم، مثلا هی مثلا دورهای اینطوری تدوین بکنیم. همین دانشگاه ها رو باید طوری تدوین توانمندشون بکنیم که خروجیشون مفید باشه، نباید نهادهای موازی تشکیل بشه. از اون ور میتونیم توی داخل دانشگاه ها صندوق های ریسک‌پذیر رو اضافه بکنیم یا مخاطره پذیر رو، که بتونن بیان سرمایه لازم برای تبدیل ایده به محصول ایجاد بکنن. یه مشکل اصلی که ما داریم اینه که اکثر صندوق‌هایی که ما داریم میان یه سری تضامینی رو به عنوان، یعنی دارایی‌های ثابت رو به عنوان تضمین قبول میکنن. خب این یه مشکل اصلی برای تمام شرکت‌ها و فعالیت‌های نوپاست. از اون ور ما میتونیم شتاب دهنده ها و مراکز پیشرفت و رشد رو توی دانشگاه ها ببینیم که این سیکل سخت افزاری و نرم افزاری رو کامل بکنه با ما زیر ساخت های لازم برای این مطلب. ولی چالش اصلی که باز ما تو تمام سازمان ها داریم، تو دانشگاه هم باش رو بوریم، اون نگاه وظیفه محور و همچنین جزیره‌ای بودنه. حالا مثلا تو وزارت علوم فکر میکنم بیشتر میبینیم دانشگاه ها همشون به صورت جزیره ای عمل میکنن و اون یک پارچه سازی بینشون وجود نداره. ما اینجا مادی تطبیقی انجام دادیم، حالا مادی مثلا کشورهای در حال توسعه یا مثل مالزی و هند رو نگاه کردیم، نرفتیم مثلا کشورهای توسعه یافته رو بررسی کنیم. مثلا دیدیم که آقا توی هند یه سازمانی به نام سازمان کارآفرینی وجود داره، توی مالزی وزارتخونه به نام وزارت کارآفرینی وجود داره. هدف اینا چیه؟ هدف اینه که رفع موانع و یا سیاست‌های متناقض یا سیاست‌های موازیه، که آقا تمام سیستم یک پارچه بشه و همه در خدمت این باشن که آقا بیان کارآفرینی رو توسعه بدن، یا عرضم به حضور شما که بیان این چالش هایی که وجود داره یا نگاه های موازی که وجود داره رو رفع بکنن.
شما در همین تقسیم بندی سخت افزاری و نرم افزاری جایگاه همت، باور، ضریب فزاینده دادن به اعتماد به نفس، اینها رو کجا قرار میدید؟
خب
چه نقشی دارن؟
در این شکی وجود نداره که ما باید اینا رو تو همون دورهای توانمندسازی روی مباحث هم کار بکنیم. ولی مثلا حالا من اینو گفتید میخوام برگردم به اون صحبت فرمایش خود شما. مثلا شما خیلی روی بحث وجدان دارید تمرکز میکنید، هیچ کس نمیگه آقا ما نباید مثلا روی این بخش توجه کنیم، وجدان باید وجود داشته باشه، ولی وجدان شرط لازمه، شرط کافی نیست. ما باید در کنار وجدان یه پارامترها و معیارهای مثل شفاف سازی، مثل نمیدونم نهادهای نظارتی وجود داشته باشه که آقا اگه فرد وجدانش به هر دلیلی لنگید، کی میخواد اینو اصلاح کنه؟ کی میخواد اینو ببینه و اونو بیاره سر نقطه درستش بذاره؟
حتی مسائل اخلاقی و وجدانی و حالا تو اون تقسیم بندی سخت افزاری نرم افزاری تو فرآیندهای نرم افزاری میشه تعریف کرد.
تو هم اگه
مثلا در خیلی جای دنیا چراغ قرمز کمتر رد میشن به نسبت ایران، چون تقریبا یه طرف باید یه ماه و نیم حقوقش رو جریمه بده. یعنی این هم نیست که بگیم الان اگه مثلا در فلان کشور توسعه یافته خوب عمل کردن اونا اما با وجدان ترن، نه، اون گارد ریلایی که تو قوانین تو بخش نرم افزاری راهکارا و قوانینی تعریف کردن که طرفو مجاب میکنه توی مداری حرکت بکنه. آره
آیه دکتر آسیچی، حالا چون خود شما سر رشته کلامو در دست گرفتیم، بعد نیستش که سوالم ازتون بپرسم. اشاره داشتید به این که به هر حال در دهه‌های گذشته علاوه خصوص در دهه 80 فرمودید که یک ارتباط مناسبی شکل نگرفته بین صنعت و دانشگاه، انگار که علاوه خصوص در بخش خصوصی دلخوری‌ها هم به وجود اومده به خاطر عدم تمام‌مندیه دانشگاه و عدم شناخت مناسبش نسبت به بازار و فضای کسب و کار. الان چه راهکاری به ذهنتون میرسه به خاطر اینکه این قضیه اصلاح بشه؟
ما در اون دوره اومدیم اساتید محترم دانشگاهمونو که خب وجهی داشتن، جایگاهی داشتن و دارن صد البته، بدون اینکه مسلح کنیم به علم کسب و کار واقعی. چون ببینید مثلا میگم برای خود ما دکترا ما رو دو دسته میکنن، جامعه رو، من دارم صدای بازار رو به شما میگم، میگن یه عدتون، حالا من با زبان خودمون علمی بگم، میگن یه عدتون پشت میز نشینین یه عدتون پرکتیکالی. این یه واقعیتیه. ما یه سری اساتیدی که فقط نظر علمی بالا بودن دانشگاه اومدن پروژه گرفتن اینا انجام دادن، ولی الان من عرض میکنم که ما میتونیم اساتیدمونم اول شروع کنیم، چون ببینید اون استاده که دانشجو میسازه، ما اول باید اون روح حاکمه رو تو اول اساتیدمون، چون دانشجو به اونا نگاه میکنن. بذار خیلی راحت بگم، من خودم وقتی میخواستم تز دکترا بدم تو MIT بهم گفتن برو، دقت بکنید، برو یه جا یه نفر حاضر بشه این تز تو بخره از ما. یعنی از من خواستن برن مشتری. بعد یه لحظه اولش فکر کردم فقط با منم، بعد دیدم نه، همه هم کلاسی ها همینیم، هر کی میخواد تز بده. گفتم برو یه ارگان، یه شرکت خصوصی دولتی، هر چی پیدا کن که مشتری تز دکترای تو باشه. یعنی همون روز اول به من یاد میدادن که آقا، یعنی تو مخ همه ما دانشجو فرو میکردن که تو داری درس میخونی، علم یاد میگیری، حالا یه مقاله هم اگه بتونی بدی خیلی خوبه، ولی آخرش باید توسعه اقتصادی و اجتماعی. حالا من چون رشتم استراتژی بود بیشتر شاخه اقتصادیش تا اجتماعیش، ولی مثلا میگم از دوستانی هم که تو دانشکده‌های دیگه داشتن مثلا حقوقم میخوندن همینو میخواستن که تو آقا تزتون که میخوایی بدی باید یکی خریدار باشه. پس ببینید از اول، و شعار اون دانشگاه این بود که همون در واقع فرمایشی که قبلا عرض کردم، ما میخوایم دانشجوهای تربیت کنیم که پای خودشون و روی پای خودشون بیستن. تست شخصیت از ما گرفتن، گفتن یه عدتون فقط به درد کارمندی میخورید، نزدیک 40-50%، 30%، 40%. گفتن شما کارمندای خیلی خوبی میشین، شما بیاین دانش رو رشد بدین. یعنی همون کاری که با دانشگاهی نسل دوم میکردن رو اونا اون کار رو پیاده میکردن. ما 60-70%مون تست شخصیت جواب داد که روحیه کارآفرینی داریم. بعد شروع کردن با همون کار کردن و آخرش هم همون روز اول هم به ما زمینی میگفتن که شما 20-30%تون، همون آماری که شما فرمودین، 20-30% یه دانشگاه میشه 1% همون جامعه، میشین کسی که میتونید یه کسب و کار را بندازین. دانشگاه اومد جلو گفت را بندازید، میخواین من پول بدم با هم شریک شیم؟ الان MIT بیش از 1,000-2,000 تا شرکت داره که با دانشجوهای سابق خودش داره شراکتی کار میکنه. دانشگاه هم یه سهمی داره، از اونجا درآمد داره، خیلی جالبه، مثل یک شریک، مثل یک سهامدار سالانه سهام میبره. و جالبه که به ماها گفتن، بذار من عرضم تموم کنم، چشم. بعد گفتن شماهایی که کار را میندازین بدانید اگه میخواین کارمند بگیرین اول بیاین پیش ما. رفتن سراغ اون 30-40% که کارآفرینی و نظر شخصیتی نمره آورده بودن ولی آموزش‌ها رو خوب فرا نگرفته بودن. و بعدم میگفتن کارمند متعهد کارکن میخوای، اون 30-40% که دانش فقط یاد گرفته بودن. مثلا اینا کارمندای بی‌نظیرین، یه کار تحقیقاتی بده دستش تا آخر برات به نتیجه میرسونه ولی نمیدونه اینو کجا عرضه کنه. تو که کارآفرینی یاد گرفتی برو عرضه کن، ما این دانشگاه هم کمکت خواهیم کرد. یعنی با این استایل، پس من میخوام اینو عرض کنم، سخت افزار، نرم افزار، مغز افزار که میشه همون فرآیندهای مدیریتی، دانشگاه‌های ما از نظر سخت افزار میتونم بگم چی کم ندارم. اصلا شرکت‌های ایرانی از نظر سخت افزاری کم ندارن. من تویوتا 2 سال بودم، بنزو دیدم، ولوو الان سالی 2-3 ماه به عنوان مشاور تویوتا میرم اونجا، ایران خودرو، سایپا و اینا هم دیدم. باور کنید سخت افزاری زیاد فرقی نداره. من اینو حاضرم روی کاغذ، روی
تئوری، تفاوتمون توی
نرم افزار یعنی قوانین و راهکارهایی نداریم که فرد رو بذاریم توی این بستر، بذاریم روی ریل، بگیم حرکت کن. و از همه بدتر، آیا مهندس، آیا دکتر، بذار من جزء سومی اضافه کنم، مغز افزار که مدیران هم تصمیم میگیرن. ما الان داریم به سازمان ها یاد میدیم موفقیت یا شکست سازمان 90%ش به مدیر، یعنی اصلا یه مجموعه، یه گروه کوچیک، یه واحد سازمان، یه کارخونه، برو بالا تا هیئت دولت، 90-94% مدیر، 6% بقیه، که اون مدیره میشه مغز افزار. ما اگه این دوتا رو فراهم کنیم که میتونیم فراهم کنیم،
مدیریت ها رو به هر حال
بعدن خیلی راحت تر میتونیم به سمت دانشگاه نسل سوم بریم. وگرنه اینکه بیایم بگیم آقا یکی بیاد وام بده، آقا بودجه امسال کم بود، آقا بنده خدا، آقا دکتر ستاری بنده خدا رو هی دنبال جور کردن وامه. کسی که تو دنیای کارآفرینی مدیریت، بازاریابی و حساب کتاب کارشو، حسابداری خونده، روانشناسی خونده، مهندسی خونده، پزشکی خونده، اگه این 3 تا علمو بلد نباشه، شما دنیای وامم که بهش بدی نمیدونه چیکار کنه، میره باهاش بساز بفروشی میکنه، کاری که الان خیلیا انجام میدن، استایل شده یه رودمپ.
خب نکته آقای مهندس گرامر چی بود؟
الان عرضی که من داشتم اتفاقا در تایید تجربه شما بود. شما هم فرمودید تو دانشگاه MIT دانشگاه با دانش آموختگانش سهامدار میشن در شرکت. ما دقیقا همین کار رو میخواستیم توی علم و صنعت انجام بدیم، به این مشکل خوردیم که طبق قانون این اتفاق مؤثر نخواهد بود، نمیشه، خلاف قانونه.
خب میشه همون نرم افزار،
دقیقا اینجا چالش های نرم افزاری همون اینجاست که باید نهادهای مختلف با هم همکاری بکنم. اینجاست که میگم مثلا ما باید یک سازمان یا یک وزارتخونه برای کارآفرینی درست بکنیم که بیاد این قوانین رو.
آقای دکتر چرا لقمه رو دور سرمون میگردونیم؟ به دانشگاه اجازه بدیم شراکت خب کنه،
همون
درآمدی که داره میگیم دولت دیگه ازت بودجه نمیخواد.
دقیقاً عرض منم همینه. منم
میخوام این فرمایشات 5 دقیقه اخیر شما همش میشه اون اصلاح و تقویت فرایندی و نظامات که عرض کردم.
خب
این مقررات، آیین‌نامه ها، قوانین، این همه فرایندها.
الان کارآفرینی برای دانشجوهای ما اینه که دسته شمشیر دادیم میخوایم، یعنی همه بحثایی که ما داریم میکنیم یا کاری که دانشگاه‌ها دارن میکنن اینه که یه دسته شمشیر به زور میخوان بدن به دانشجو، بعد میگن این شمشیر کارآفرینیه، برو تو جبهه ای که رقبا تا دندون مسلحاً بجنگ. خب این بنده خدا میره زخمی میشه، کشته میشه، چون فقط دسته شمشیر دستشه. اون تیغهه که اون بستر ریل قوانین راهکارها فرایندست، یکی این که بهش ندادیم، بعضی هارم اصلا حالت برعکس تعریف کرد، یعنی یه جوری که انگار طرف میخواد یه کارخونهی بزنه به چه چیه دزد، ببخشید مجرم، از کجا دزدیدی آوردی؟ میگه آقا ارث پدرم بوده، میخواد یه کارخونه بزنم، جایی معذرت میخوام، ندزدیدم. یعنی اصلا ما ریلی نداریم که یه کسی که میخواد بیزینس را بندازه بره روی این ریل، حداقل نمیگیم با سرعت 400 تا، با سرعت 40 کیلومتر بتونه راه بره.
درسته،
اینو باید درست کنیم.
حالا من دقیقا موافقم که اسخای خانم این دکتر عرض کنم، معلومه در اینکه کارآفرینی بسیار کار پیچیده ایه و تا حتی تو خود آمریکا هم تعداد استارتاپ هایی که موفق میشن بسیار رنج پایینی دارن. ما نباید انتظار داشته باشیم توی کشور مثل ما استارتاپ ها رنج موفقیت بالایی داشته باشن. و این نکته دیگه میخواستم عرض بکنم این که الان این چالشی که وجود داره اینه که آقا ما اکثر بچهای ما نمیدونن نیاز یا آرزوی صنعت ما یا نیاز بازار ما چیه. اگر طرف بدونه بتونه محصولش بفروشه، حتما کسی بفروشی حتما کسب کارت پا میگیره، موفق میشی. چالش اصلی اینه که تو بتونی محصول بفروشی. حالا سوال اینه که من چی بسازم یا بازار چه چیزی نیاز دارد. اینو مشکل اینجاست که مثلا ما یک نهادی یا سازمانی یا یه جایی ارگانی وجود نداره که مثلا بگه اینقدر محصول وارد میشه.
آقای مهندس عزیز به خدا، من اینکه میگم یادشون بدیم، ما الان داریم به روستایی که زیر سیکل داره، من ببخشید همه روستایی محترمی که میشنون، اصلا قصدم توهینی، فقط قصدم گرید تحصیلیه. آقا بچه نیاورونی که مدرک سیکل داره، داریم تو دورای کارآفرینی بهش بازاریابی و فرصت شناسی یاد میدیم، بهش میگیم آقا داری تو خیابون قدم میزنی. یعنی بعضی موقعا من با افرادی که حالا یکم سوادشون پایین‌تره میگم آقا جان داری تو خیابون قدم میزنی، ببین اگه اونجا الان خودت چی احتیاج داری، حاضری پول بدی بخری؟ همون کسب و کار رو بنداز. یعنی این ما بعد ما به شوخی میگم، میگم یه کارآفرین
خیلی کوچیک دیدیم اصلا دانشگاه نسل سوم رو. ما اصلا دانشگاه نسل سوم رو فقط به هوای کارآفرینی میبینیم، در حالی که دانشگاه نسل سوم یکی زبانش هست بین المللی بودن. مگه تو چین میاد میگه آقا چقدر پیشگوشتی میخوایم درست کنیم، میگه آقا تو تولید کن ما میفروشیم، هر جای دنیا میریم گینه بیساو به سلات میفروشیم. اگر دانشگاه نسل سوم هستش، نسل سوم باید خیلی بزرگتر از این چیزی که ما فکر می‌کنیم فقط یه کارآفرینی الان ما بیکاری داریم فقط اینو انجام بدیم، در حالی که دانشگاه نسل سوم میاد مغز رو میفروشه، ایده رو میفروشه. ما متاسفانه تو ایران برای ایده شما میریم میگه آقا من میخوام یه کسب و کار انجام بدم، میگه چی میخوای؟ میگه اینقدر دفتر و فلان اینا. میگه خب میشه مثلا 100 میلیون تومانی، 100 میلیون تومانی که چیز داره. فکر نمی‌کنه که ایده شما چقدر میارزه. شما هیچ قیمتی برای ایده، برای این که فکر کردی، یارو رفته بود ساعتش به درست کنه، یارو زده بود گفت دین 20,000 تومان بده، گفت برای یک ثانیه 20,000 تومان، گفت 20 سال و یک ثانیه است. اون 20 ساله تو ایران حساب نمیشه. اون زجری که یارو دود چراغی که خورده تا به این ایده رسیده، پرورنده شده، تا ما اون ارزش واقعی اون ایده، فکر و علم، علم متاسفانه قیمت نداره. ما یه چیکار کرد حالا نشسته یک چیز گفته هم همه جا انجام میدن. اصل منم که دارم در حال اصل اون سرمایه است که انجام میده. ما دومین چیزی که داریم الان همه جای ما، حتی پژوهشگاهای ما که در واقع قرار بین دانشگاه و صنعت باشن، میگن چند ساعت ساعت پر کردی. آقا نمیگن چند تا مقاله گذاشتی توی امسال رو کار، چقدر اختراع داری، چقدر کتاب داری، چقدر فلان داری، همه چی. چون قوانین کشور روی ساعت‌های حضور شماست، فکر نمیگن که شما تو خونه هم نشستی، حتی خواب هم میبینی، خواب کارت میبینی. اون ارشمیدس تفلکید یه بارگی تو همون بود لخت و پتی اومد بیرون، گفت یافتم یافتم، چون متمرکز شده بود به همین سیستم. یعنی گفته بود مسئله من این هست، اصلا هیچ چیزی جز این مسئله که من این مسئله رو حل بکنم نمیدید. یه دانشمند برجسته بود اونجا. اینقدر ما اینقدر تفکرات مختلف داریم، اون تمرکز رو ایجاد نمی کنیم. اون تمرکز ایجاد بشه، دانشمندان کمی نداریم که بخوان این کار رو انجام بدن. قانون اگر چیزی هست به جای که ما وزارت خونه درست کنیم، وزیر درست کنیم، وکیل درست کنیم، خب دو تا قانون عوض کنین، شما محصول هر کسی بر حسب محصول بذارین، یه عده که محصول ندارن ساعت بزنن، اونی که محصول داره ساعت بیخیال بشین براشون. اگه قرار بین المللی بشیم از پوسته خودمون دریم که آقا من فقط الان یکی نگاه میکنم، الان چند نفر از دولتی ها، مقامات، مدیران ما خودمون ماشین ایرانی سوار میشن که بفهمم مشکلش چیه؟ چند نفر تا حالا دیدین سوار پراید شده باشن؟ هیچکی. همه اونم ترجیح میدن برن ماشین های خارجی سوار شن، بعد میگن آقا چرا رونق تولید نداری؟ خب آقا شما هم سوار شو، بقیه نگاه کنن میان سوار میشن، شما دوچرخه بیا بقیه هم دوچرخه سوار میشن، هوا آلودگی پیدا نگوه. ما متاسفانه گویندگان خوبی هستیم. شما یک برنامه میذاشتن یارو گوینده گفت آقا با سرعت نرین که آقا تصادف میکنین، پلیس داره چهار راه گیر، گفت تو صبح گفتی، گفت من گفتم گویندگان عزیز نگفتم شنوندگان عزیز. در نتیجه شنوندگان باید این کارو بکنن، هم گویندگان خودشون
گفتم شنوندگان عزیز نگفتم آره. گویندگان عزیز
در نتیجه شنونده ما همیشه موعظه میکنیم، موعظه هم که خرجی نداره، که میگیم آقا این خوبه این بده، من اینو تذکر میدم، اون این کارو میکنم، آقا مدیری بده برش دارین، کار نمیکنه عوضش کنین. اما بر حسب کریتریای علمی که آقا ما این رئیس دانشگاه اومدن، چندین رئیس دانشگاه نشستن گفتن این آقا این قبا براش برازنده است، این میتونه رئیس دانشگاه باشه، هر دولتی بیاد و بره بازم این رئیس دانشگاه است، چون که از نظر علمی شغل پروفسوری که استادی که میگن در سوئد این نیست که شما این مدارک رو پر بکنید بشی استاد، اونجا میگن رئیس دانشگاه میشه استاد، بقیه هر چقدر مدارک هم بالاتر از اون باشن نمیشن. هر وقت اون رفت بازنشسته شد یا جای دیگه رفت، یه نفر دیگه که میاد میشه اون استاد. ما هم اینجا استادامون همینجوری کیلویی میان، دانشگاهامون همینجوری است. در نتیجه یه خورده سخته با این بلبشو. شما بگین من حاضرم چند نفر اسم ببرم، شما مقدار سن ایشونو بزنین، سن درس خوندنشونو بزنین، سن کارشون هم بزنین، ببینین آقا دو تا سه تا عمر قد میده، استاندار اینجا بوده، شهردار اونجا بوده، دانشگاه خارج هم بوده، دانشگاه داخل هم بوده، این شغل هم داشته. آقا خب چجوری ممکنه؟
خیلی متشکرم، متشکرم از همه دوستانی که امروز در جمع ما حضور داشتند و همراه بودن با برنامه گفتگوی علمی، و متشکریم از همه شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه ما را همراهی کردید در شبکه رادیویی گفتگو. بهترین ها را برای شما از درگاه ایزد منان خواهانم و تا یک برنامه دیگه شما را به او می سپارم. خدا حافظ.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد با شما عزیزان شنونده همراه خواهیم بود. شما شنوندگان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و همینطور با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد.
بگو سرگرم چی بودی که اینقدر ساکت و سردی، خودت آرامشم بودی، خودت دل واپسم کردی، ته قلبت هنوز باید یه احساسی به من باشه، چقدر باید بمونم تا یکی مثل تو پیدا شه. تو روز و روزگار من، بی تو روزای شادی نیست، تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست. تو روز و روزگار من، بی تو روزای شادی نیست، تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست. تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلام ای بغض تو سینه، سلام ای آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم. نمیدونی تو این روزا چقدر حالم پریشون، دلم با رفتن تنگ و دلم با بودنت خونه، خراب حال من بی تو نمیتونم که بهتر شم.